مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
پوشاک در گذر تاریخ. فرهنگ ایرانی مجموعه ای از سنن، آیین، مذهب و زبانه که در میان اقوام به اصولی نسبتاً واحد رسیده. همچنین مسئله پوشاک به عنوان یک شأن انسانی نمودی از هویت فرهنگی به شمار میره. وقتی در مورد رابطه لباس و فرهنگ پوشیدن حرف میزنیم، در واقع به این موضوع اشاره داریم که چرا فلان گروه از جامعه نوع خاصی از پوشش را برای خودشون انتخاب کردند. چرا پوشش زنان در بین اقوام مختلف ایران متفاوته؟ پس باید به فرهنگ اون اقوام رجوع کنیم و از دریچه فرهنگ به طرز لباس پوشیدن و سلیقه اونها در انتخاب پوشاک دقت کنیم. یکی از راه‌های آشنایی با فرهنگ اقوام مختلف مطالعه است. مطالعه کتاب‌های موجود در جامعه که هر یک به قلم پژوهشگر و نویسنده توانا نگاشته شدند. یکی از این پژوهشگران خوش‌ذوق دکتر طیبه عزت‌اللهی هستند که کتاب خودتزئینی زنان ترکمن درآمدی بر انسانشناسی زیبایی شناسی را به رشته تحریر درآوردند. ایشون همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات هستند.
با نام و یاد خدا خدمت شما دوستان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که در این ایام همگی سلامت و شاد باشید. اما در مورد تحقیقات من در حوزه زنان، در سال 1390 من با جامعه ترکمنی آشنا شدم و باعث شد که به جامعه ترکمنی سفر کنم تا با شیوه زندگی و نگاهشان به زندگی و پوشش، خودتزئینی، جایگاه زنان در این جامعه مورد مطالعه قرار بدم. پس از اینکه به گنبد سفر کردم، گنبد کاووس، و با نویسندگان و اهل فرهنگ جامعه ترکمنی آشنا شدم، از اونها خواستم که در مورد جامعه ترکمنی و اقوام توضیحاتی رو به من بدن و من رو راهنمایی کنن که کدوم یکی از این اقوام تا به امروز پایبندیشون به سنت‌ها، باورها و ارزش‌ها به ویژه در قالب پوشش باقی مونده، که اغلب اونها قومی به نام قوم تکه ترکمنی رو معرفی میکردن و میگفتند که اگر شما میخواید در حوزه خودتزئینی زنان مطالعه کنید، یکی از مهمترین و بهترین بسترهای مطالعاتی جامعه قوم تکه هست و شما میتونید در اونجا شاهد باشید که زنان چگونه از پوشش های سنتی امروزه استفاده میکنند، از زیورآلات سنتی استفاده میکنند و جامعه ساختار سنتی خودش رو حفظ کرده. پس از رایزنی هایی که داشتم به یکی از روستاهای استان بجنورد در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان سفر کردم. روستایی با نام روستای دویدوخت. روستای دویدوخ به بافت فرش ابریشمی درو در جهان مشهور هست و فرش هایی نفیس در این روستا بافته میشه. باعث شده که نه تنها شهرت در ایران رو داشته باشن، در جهان هم یکی از حوزه های بافت فرش ابریشمی به عنوان یکی از این حوزه ها معرفی بشن. در انسان شناسی و مطالعات انسان شناسی وقتی محقق وارد میدان مطالعاتی میشه، یک سری بایدها، نبایدها و ارزش‌های اون جامعه رو باید تابعیت کنه و زندگی و بودن در اون جامعه رو تجربه کنه تا بتونه همانند اونها زندگی داشته باشه و از نگاه اونها به تفسیر جامعه بپردازه. البته این حقیقت وجود داره که تفاصیلی که محققان که در اون جامعه به دنیا نیامدند و اجتماعی نشدند کمی فاصله دار باشه با تفسیری که فرد جامعه بومی اون رو ارائه میکنه، ولی به هر حال محققان علاقمند هستند و تلاش میکنند که زبان گویای جوامع باشه. پس از اینکه به روستای دویدوخ رفتم و با جامعه ترکمنی آشنا شدم، با زنان این روستا ارتباط برقرار کردم و همانند اونها لباس پوشیدم و مدتی در کنار اونها بودم، یک سری داده های میدانی رو تونستم جمع آوری کنم و پس از اون با ابزار مطالعاتی به تحلیل بپردازم. اقوام ترکمن یکی از اقوام قدیمی و کهن و ریشه‌دار جهان هستند که پراکندگی اون رو در جای جای جهان میتونیم شاهد باشیم. یافت‌های باستان شناسی حاکی از این هستش که در منطقه امروزی که ترکمنستان نامیده میشه، از 7000 سال پیش از میلاد نشانه های زندگی وجود داشته و نیاکان ترکمن ها هم از 6000 سال پیش در منطقه شمالی سواحل دریاچه ایشیق‌گل که کنار سیر دریا و رود جیهون ساکن بودن. این منطقه از قرن ششم تا چهارم قبل از میلاد هم بخش هایی از امپراتوری هخامنشی و بعد از اون اشکانی بوده و تا چندین دهه پیش کوچرویی و دامپروری که در این جامعه بسیار مهم هست، رفت و آمد قبایل ترکمن به دشت‌های ترکمنستان و پس از اون برگشتن به مناطقی که در ایران قرار داره، بعد از قرارداد آخاد مرزهای بین ایران و ترکمنستان مشخص میشه که این کوچرویی به نوعی مختل میشه. اقوام ترکمن ساختار اجتماعیشون از ساختار خاصی برخوردار هست و کوچکترین واحد ساختار اجتماعی ترکمنی همان خانه است که به زبان ترکمنی اوی بهش میگن و ساختار ایل و تبار و تیر و اینها هم باز کوچکترین واحدش به خانه ختم میشه. از اونجا که شیوه زندگی ترکمنها کوچرویی بوده و در این فاصله کوچ زمان بسیار بوده و زمان طول میکشیده که به مقصد بعدی برسن، شاهد این هستیم که ادبیات شفاهی جامعه ترکمنی بسیار غنی هست و افراد برای انتقال تجربه خودشون اون رو در قالب‌های مختلف به نسل‌های بعدی منتقل می‌کردن، مانند ضرب المثل‌ها، داستان‌ها، افسانه‌ها، ترانه‌ها، لالایی‌ها و انواع مختلف رو در ادبیات شفاهی ترکمنی شاهدش هستیم. جالبه که خدمتتون عرض کنم که در جایگاه مهمی زن در فرهنگ ترکمنی قرار داشته که حتی در برخی از افسانه ها شاهد این هستیم که زن به عنوان قهرمان اون افسانه نقش‌آفرینی میکنه. ما برای تعریف واژه زن در جامعه ترکمنی واژگان بسیار زیادی داریم. حالا مثلا این که زن، دختر، زن بیوه، مادر، خواهر، همه اینها واژگان زیادی رو ما شاهدش هستیم و خود این تعداد واژگان نشون میده که نگاه اون جامعه به زنان به چه صورت بوده. به طور مثال برای واژه زن ما از عیال، از آروات یا باشداش به معنی سربلند و به معنی کسی که اهمیت داره شاهدش هستیم و یا یان یولداش رو داریم به معنی دوست همراه. نشون میده که این ساختار این اجتماع و اینکه کوچرو بودن و زنان نقش موثری در اقتصاد خانواده، در فرزندآوری، در حفظ ارکان اصلی جامعه داشتند، به همین دلیل این واژگان به صورت تصادفی به زنان اطلاق نشده و بی ربط از جایگاه اونا نبوده و با مطالعه اونها میشه به جایگاه تاریخی زنان در این جامعه پی برد. اما از اونجایی که حوزه مطالعاتی من زیبایی شناسی بومی بوده، ما بیشتر به مقوله زیبایی میپردازیم. در کتاب خودتزئینی زنان ترکمن درآمدی بر انسان شناسی که حاصل این مطالعه بود، در فصل اول به مقوله انسان شناسی زیبایی شناسی بدن و خودتزئینی میپردازیم که البته قابل ذکر استش که مطالعات خودتزئینی، انسان شناسی زیبایی شناسی بومی و انسان شناسی لباس برای نخستین بار در ایران در این کتاب مطرح میشه و در فصل دوم به قوم ترکمن، زن و زیبایی میپردازیم که جایگاه زن در فرهنگ ترکمن، زیبایی در فرهنگ ترکمن و زیبایی زنانه در فرهنگ ترکمن مطرح میشه. در فصل سوم این کتاب هم خودتزئینی زنان ترکمن مورد مطالعه قرار گرفته، بدین شکل که پوشش زنان ترکمن، رنگ در فرهنگ ترکمن، ساختار ظاهری پوشش زنان، زیورآلات سنتی و در فصل چهارم هم زیبایی شناسی بومی خودتزئینی زنان ترکمن روستای دویدوخ رو مورد بررسی قرار دادیم که چگونه زنان در این جامعه ترکمنی خود رو می آرایند تا بر اساس ارزش‌ها و بایدها و نبایدها و تاریخ و جغرافیای این سرزمین این خودتزئینی رو انجام بدن و این هماهنگی اتفاق بیفته. از ضرب المثل ها و داستان ها هم میشه به ساختار جامعه ترکمنی پی برد که چگونه این ساختار شکل گرفته و جایگاه افراد در اون به چه شکل است. به طور مثال جالب خدمتون بگم که یک ضرب المثلی دارن ترکمن ها با این مضمون که سه چیز رو باید پنهان داشت: دختر، راز و طلا. و در جامعه ترکمنی میبینیم که جایگاه مردان و پسر بسیار اهمیت داره و اون رو از تحلیل های آنچه که از این جامعه بر جای مانده میشه شاهدش بود. و ضرب المثل ها، لالایی ها، داستان ها، اینها خودشون نشان دهنده این هستن که زنان و دختران چه جایگاهی داشتن. یه ضرب المثل دیگه ای هست از جامعه ترکمنی، میگه که هفت دختر دارم، هفت روستا دارم، یا میگه که دختر و راز رو باید پوشیده و پنهان کرد. اما ازدواج و همسرداری در جامعه ترکمنی رو از ادبیات شفاهی میشه بررسی کرد و جایگاه اینکه چه عواملی باعث میشه که در ازدواج زنان انتخاب میشن و به حیات خودشون در جامعه ترکمنی ادامه میدن و جایگاه و طبقه اجتماعیشون عوض میشه، جایگاه اجتماعیشون عوض میشه، میشه مورد بررسی قرار داد که در بخشی از کتاب به این مقوله پرداخته شده. اما پس از ازدواج شاهد این هستیم که جایگاه زنان تغییر پیدا میکنه، به ویژه در پوشش اونها میبینیم که تغییرات گسترده داده میشه و پوشش زنانه با پوشش دختران بسیار متفاوت هست. و از طریق پوشش میبینیم که میشه به ساختار اون جامعه پی برد. در باور سنتی ترکمنی زنان باید صورت خودشون رو در حضور بزرگان خانواده بپوشونن و این پوشیدن صورت رو نوعی احترام در جامعه میدونن که من این رو به وفور در جامعه ترکمنی روستای دویدوخ شاهدش بودم که زنان چگونه با دیدن افراد بزرگ خانواده بخشی از صورت خودشون رو میپوشونن و تلاش میکردن که آرامتر صحبت کنن و این آرامتر صحبت کردن بخشی از ارزش‌های اون جامعه بود که به طور سنتی به این نوع پوشاندن صورت اون بخشی از روسری خودشون رو که پنهان کردن لب از اون استفاده میکنن یا شماغ گفته میشه. اما زیبایی و زیبا در فرهنگ ترکمنی واژگان متعددی رو در بر داره، مانند شکلی میگن به معنی زیبا بودن، یا واژگان متعددی با نام قوی، اینها به کار میبرن به معنی زیبا خوب. اشعاری هم در این مورد دارن و ضرب المثل هایی هم در مورد زیبایی و زیبارویی گفته میشه. برای واژه زیبارویی ما شاهد هستیم که از واژه جمال هم استفاده میکنن، یا آوادان یوزلی گفته میشه یا آی جمال آی یوزلی، از این واژگان استفاده میکنن. ولی واژه به طور کلی زن خوب و زیبا در فرهنگ ترکمنی به نوعی میشه گفت در ادبیات شفاهیشون از دو مقوله ظاهری و باطنی برخوردار میشه، یعنی اینکه زیبایی یک بُعد ظاهری داره و بُعد معنوی و بُعد باطنی. بُعد معنوی و باطنیش بیشتر در برگیرنده اخلاق و رفتار هست و بُعد ظاهریش به ظاهر میپردازه، اینکه حالا قد، مدل مو یا میزان خود مو، چشم، صورت و همه اینها در اشعار و ادبیات شفاهی جامعه ترکمنی و همچنین در زندگی امروزی جامعه ترکمنی شاهدش هستیم که ارزش‌ها و بایدها و نبایدهایی داره و در ضرب المثل ها هم همین رو میبینیم. به طور مثال یک ضرب المثل ترکمنی داریم، میگه که زیبایی درخت به برگ و زیبایی انسان به ظاهرش. حتی ما رنگ پوست رو هم میبینیم که اهمیت داره که در جامعه ترکمنی چه رنگ پوستی معیار و ارزش به عنوان زیبایی شمرده میشه و اغلب این سفید رویی رو در جامعه ترکمنی مصداقش رو ماه رو بودن میگن، یعنی اینکه کسی که سفید رو هست مانند ماه هست و میبینیم که ماه بسیار در این جامعه اهمیت داره و مصداقهای زیادی رو در زیبایی میشه از بکار بردن خود ماه، مانند این که میگه مثل ماه هست شاهدش هستیم.
مسئله ایه که ما آدم ها با اون زندگی می کنیم و در تمام اجزای زندگیمون رخنه کرده، مثل تأثیر فرهنگ بر پوشش، تأثیر فرهنگ بر انتخاب لباس و بسیاری مؤلفه های دیگه. امروزه لباس علاوه بر پوششی برای بدن به عنوان نمادی از فرهنگ و هویت ملی در جامعه محسوب میشه. به عبارت دیگه لباس یکی از مهمترین نمادها و مؤلفه های فرهنگی در یک کشوره. ایلها، قبایل، طوایف و عشایر مختلفی در ایران زندگی می کنند که در عین تنوع آداب و رسوم خاص دارای لباس هایی با برخی خصوصیات ویژه هستند که اونها رو از دیگران متمایز می کنه و به اونها هویتی خاص می بخشه. با هم صحبت های دکتر طیبه عزت‌اللهی، نویسنده کتاب خودتزئینی زنان ترکمن، درآمدی بر انسانشناسی زیبایی شناسی و همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات رو با موضوع رابطه لباس و هویت در فرهنگ ایرانی شنیدیم.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید. وقتی به خدمت یا توصیه خاصی نیاز داریم و از دانش و مهارت مربوط به اون حوزه بی بهره هستیم، به سراغ گروه‌هایی از افراد میریم و با اونها مشاوره میکنیم. در واقع چون این افراد در کار خودشون حرفه‌ای هستند، در جامعه مورد توجه ویژه قرار میگیرن. قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته و امروزه به صورت نظام پیچیده در اومده و متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و علمی جوامع تغییر و تحول پیدا کرده. چنانچه به مباحث حقوقی علاقمند هستید، ازتون دعوت میکنیم در این لحظه شنونده صحبت‌های مهدی مقصومی، پژوهشگر حقوق، با موضوع تاریخچه وکالت دادگستری در کشورمون باشید.
بررسی تاریخ وکالت در ایران نشون میده که سیر تحول قوانین و مقررات مربوط به این حرفه از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به جانب استقلال بوده. این استقلال در 1331 در زمان نخست وزیر دکتر مصدق با امضای لایحه استقلال کانون وکلا از جانب نامبرده تقریبا کامل شد. در نهایت با بروز حوادث نیمه اول سال 1332 که منجر به کودتای 28 مرداد 1332 شد، کانون وکلا دیگه مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار کامل حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود، مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرار گرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 24/3/1332 بدون ایراد تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس رو بپیماید. سرانجام در 5 اسفند 1333 کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلا رو با 89 ماده و 2 تبصره تصویب کرد و این لایحه در تاریخ 21/1/1334 رسما ابلاغ شد. این شرح تحولاتی بود که کانون وکلای دادگستری تقریبا از اواخر دوره قاجاریه تا آغاز انقلاب اسلامی به خودش دیده بود. تحولاتی که خب در نوع خودش بی نظیر و شاید بتونم بگم کم نظیر بوده. اما نکته‌ای که حائز اهمیت هست، خب وکلا برای به دست آوردن این استقلال زحمات زیادی رو کشیدن و رنج‌های زیادی رو هم در همون ایام با توجه به نوع حکومت دیکتاتوری که وجود داشت تحمل کردن. در مجموع وکلا هدف‌های نهگانه‌ای رو برای تأسیس کانون وکلای دادگستری دنبال می‌کردن و خواسته هایی رو داشتن که به طور خلاصه اگر بخوایم بیان بکنیم، این خواسته ها به این ترتیب بود که انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعیین رئیس کانون وکلا به عهده و اختیار خود وکلا گذاشته بشه، تعیین بودجه و میزان خرج و دخل کانون و صندوق تعاون و به دور کلی امور مالی وکلا در اختیار خودشون میخواستن که باشه، دادن پروانه وکالت و لغو آن با هیئت مدیره و مقامات رسمی که توسط خود وکلا انتخاب شده بودن باشه و دیگران در این امور دخالتی نداشته باشن. تسویه وکلای ناباب و تعقیب و رسیدگی به تخلفات و تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا رو می‌خواستن که بر عهده خود کانون‌های وکلا گذاشته بشه. تصویب و رد ترفیعات وکلا و آزمایش و اختبار و امتحانشون رو می‌خواستن که در ید اختیار خودشون باشه. تعیین وکیل معاضدتی و راهنما و وکلای تسخیری با کانون وکلا و چگونگی پرداخت مالیات وکلا طوری باشه که تماس با مأمورین وصول نداشته باشن و به صحیح‌ترین و پاک‌ترین وجهی این مالیات پرداخته بشه. وکلا بتونن آزادانه در مجامع بین‌المللی همکاران خودشون در سایر کشورها شرکت کنن و کمک‌های علمی و معنوی در پیشرفت وکالت و ترقیات اون رو احساب کنن و بالاخره نظم و نسق بسیار سخت و سنگینی در حرفه وکالت مستقر بشه و از حیث ظاهر و باطن وکلای پاک و منزه بتونن به این حرفه ورود بکنن و نظارت دقیق اون به عهده خود جامعه وکلا باشه و در سیاست دخالتی نداشته باشن و سیاست هم در کار آنها اثری نداشته باشه. این ماحصل موضوعاتی بود که خب جامعه وکالتی اون زمان برای ایجاد استقلال نهاد وکالت دنبال میکرد. اما با شروع انقلاب اسلامی به مدت قریب به 18 سال کانون وکلا به حالت تعلیق درآمد و از طرف دولت برای کانون سرپرست تعیین میشد. در سال 1376 با تصویب قانون جدیدی بار دیگه هیئت مدیره کانون وکلا انتخاب و دوران دیگری از فعالیت مستقل کانون وکلا آغاز شد. ما امروزه در ایران بالای 20 کانون مستقل وکلا داریم که تعدادی قریب به بیش از فکر میکنم که 50,000 وکیل و کارآموز وابسته بهش هستن. بعد از سال 76 اتفاق دیگری که راجع به کانونهای وکلا افتاد این بود که خب مصوبه موسوم به ماده 187 رو داشتیم که از طریق اون مصوبه هم قوه قضاییه مجاز به این شد که بتونه پروانه وکالت صادر بکنه. کانونهای وکلای مرکز، آذربایجان شرقی و اردبیل، فارس، کهگیلویه بویراحمد، خراسان، اصفهان، آذربایجان غربی و کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین و زنجان، کرمانشاه و ایلام، خوزستان، لرستان، همدان، بوشهر و اخیراً هم کانون سمنان جزو کانون‌هایی هستند که خب الان مشغول فعالیت هستند و جزو کانون‌های دادگستری مستقل محسوب میشن. و اما کانون وکلای دادگستری مرکز که مهمترین کانون وکلا در ایران هست و جزو ابتدایی‌ترین کانون‌های وکلا هست، به عنوان قدیمی ترین نهاد مستقل مدنی و خودگردان ایران میتونیم ازش نام ببریم که با تصویب قانون وکالت مصوب 1314 که جریان شکلگیری اون قانون رو من خدمتون عرض کردم با شخصیت حقوقی مستقل به وجود اومد. این قانون از زمان تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1331 تا کنون به صورت مستقل اداره میشه و در سال 1329 به عنوان کانون وکلای مستقل به عضویت کانون وکلای بین المللی در اومده. دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشن، اداره امور راجب وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری، معاضدت قضایی و همچنین فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا از اهم وظایف این کانون وکلای مستقل دادگستری محسوب میشه. استانهایی که خب تحت پوشش این کانون بودن، استان تهران و شهرستانهای تابعش، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هست. سمنان هم جزو مراکز تحت پوشش این کانون بوده که اخیراً با توجه به اینکه تعداد وکلای استان به حد مطلوبی رسیده، اقداماتی صورت پذیرفت جهت استقلال کانون وکلای سمنان از کانون وکلای تهران. این کانون هم توسط هیئت مدیره متشکل از اعضای اصلی و اعضای علل بدل هر دو سال یک بار با رأی وکلای دادگستری انتخاب میشن و به اداره و رتق و فتق امور وکلای دادگستری میپردازن. مطابق آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، رئیس کانون وکلای مرکز از حیث شؤون و تشریفات رسمی همتراز دادستان کل کشور محسوب میشه. خب در پایان عرایزم اگر بخوام نکته ای رو عرض کنم خدمتون،